اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. مقام‌های آمریکایی روز چهارشنبه از کشته شدن دو آمریکایی و یک شهروند بریتانیایی در حمله راکتی به یک پایگاه نظامی در عراق خبر دادند. قرار گزارش ها پایگاه نظامی تاجی در شمال بغداد که محل استقرار نیروهای نظامی آمریکاست، هدف 15 راکت کوچک قرار گرفت که تایان 10 نفر نیز مجروح شدند. مقام ها می گویند هنوز زود است عاملین این حمله را مشخص ساخت، اما به احتمال قوی شبه نظامیان تحت حمایت ایران مسئول پرتاب این راکت ها می باشند. سازمان جهانی صحت شیوع ویروس کرونا را همگیر اعلام کرد. تدرس ادهانوم رئیس این سازمان روز چهارشنبه با ابراز نگرانی عمیق از سطح گسترش و شدت شیوع این ویروس در کشورهای جهان گفت که به این نتیجه رسیدند که کرونا ویروس به عنوان یک بحران صحی همگیر شناسایی شود. این در حالی است که انگلا مارکل صدر اعظم آلمان میگوید احتمال دارد ویروس کرونا حدود 2/3 جمعیت آلمان، یعنی نزدیک به 58 میلیون نفر را مبتلا کند. خانم مارکل روز چهارشنبه در جریان یک کنفرانس خبری گفت کارشناسان در مورد اینکه احتمال دارد 60-70% از جمعیت آلمان به ویروس کرونا مبتلا شوند اتفاق نظر دارند. وای افزود از آنجایی که درمان برای این بیماران وجود ندارد، تمرکز باید روی کاهش پخش ویروس باشد. در اروپا، ایتالیا با داشتن 12,462 نفر بالاترین شمار مبتلایان به کرونا را پس از چین دارد. از این تعداد 827 نفر جان خود را از دست دادند. ایتالیا در قرنطینه سراسری به سر می برد. تا حال در مجموع موارد تایید شده ابتلا به ویروس کرونا در جهان به بیش از 124,000 نفر و مجموع تلفات جانی به 4,500 نفر رسیده است. موازی در جنوب شرق شهرک البوکمال سوریه در امتداد مرز با عراق هدف حمله طیاره‌های ناشناس قرار گرفت. رسانه دولتی سوریه گزارش داد که این حمله خسارت اندک داشت و به کسی آسیب نرسیده است. منابع استخباراتی کشورهای غربی می گویند این شهرک در مسیر راه اکمالاتی شبه نظامیان تحت حمایت ایران قرار دارد که به صورت دائم نیروهای کمکی را از عراق و سوریه انتقال می دهند تا رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه تقویت گردد. قانونگذاران روسیه روز چهارشنبه طرح را برای اصلاح قانون اساسی به تصویب رساندند که به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور 67 ساله این کشور امکان می‌دهد تا سال 2036 در رأس قدرت باقی بماند. به گزارش اسوشیتد پرس این مصوبه برای نهایی شدن نیاز به رأی‌گیری سراسری در 22 اپریل و تایید محکمه قانون اساسی روسیه را دارد. منتقدان پوتین تصویب این طرح را محکوم کرده و آن را اقدامی برای نگه داشتن او در رأس قدرت پس از پایان دوره ریاست جمهوریش در سال 2024 دانسته و خواستار برگزاری مظاهرات مردمی شدند. و دو سال بعد از آن که یک دختر 7 ساله پاکستانی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و بعد به قتل رسید، پارلمان پاکستان قانون جدید علیه آزار و اذیت کودکان را تصویب کرد. این اولین قانون علیه آزار اطفال در پاکستان است که بر اساس آن مجرم با حبس ابد مواجه خواهد شد. از سال 2015 تا حال در ساحه قصور در نزدیکی شهر لاهور، یعنی محلی که دو سال قبل زینب انصاری 7 ساله کشته شد، چندین طفل مفقود می باشند که قرار گزارش ها توسط یک گروه کودک آزار که به خانواده متمول منطقه ارتباط دارند ربوده شدند. به گفته یک نهاد حامی کودکان در پاکستان روزانه 10 مورد اختطاف و کودک آزاری به پلیس گزارش می شود و قانون جدید پلیس را مکلف می سازد تا ظرف 2 ساعت بعد از عقض گزارش دوسیه را آماده تحقیق سازند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان عزیز سلام، روز شما بخیر. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. در بعد از خبرها گزارش های از افغانستان و جهان را برای شما انتخاب کرده ایم. امید برای آگاهی از جریانات در افغانستان و جهان رادیو آشنا را دنبال نمایید. گزارش اولین بخش حاکیست که وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان میگوید در یک سال اخیر 160 هزار شهروند آن کشور از حوادث طبعی متاثر شده و بیش از 960 نفر نیز کشته و یا مجروح شدند. سمسام از سیرت گزارش میدهد.
نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان که در برنامه پاسخدهی دولت به ملت صحبت میکرد گفت که در جریان یک سال گذشته 492 نفر در اثر حوادث طبیعی کشته و 479 تن هم مجروح شدند. آقای فهیم افزود که نزدیک به 42500 منزل مسکونی تخریب و ویران شدند که بخشی از آن قابل استفاده نیست. به گفته وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان بیش از 1200 باب مسجد، مکتب و دکان نیز در اثر حوادث طبیعی تخریب شده است.
مجموعاً تعداد کسایی که به شکل مستقیم تحت تاثیر حوادث طبیعی قرار گرفتن و متضرر شدن، تعداد مجموعی از اینا به 160 هزار نفر میرسه. بنابراین ای دیده میشه که حوادث طبیعی هم یک تهدید جدی است، هم به جان مردم، هم به مال مردم، هم دیگه وقوع یک حادثه طبیعی سبب میشه که مردم تمام دار و ندار زندگی خود از دست بده و گرفتار به اصطلاح فقر دائمی شود.
اکنون وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان اطلس رانه هایی ساخته که با استفاده از آن مناطق آسیب پذیر شناسایی می شود. آقای فهیم گفت که با شناسایی مناطق آسیب پذیر می توانند جهت کاهش صدمه های حوادث تدابیر بگیرند.
در این اطلس پیش بینی شده که کدام مناطق بر امکان وقوع برف کوچ است، در کجا امکان لغزش زمین وجود داره و انواع حوادث طبیعی در معرض تهدیدش ما قرار داریم. در اینجا به صورت مشخص پیش بینی شده تا سطح ولسوالی ها پیش بینی شده، جمعیت آسیب پذیر پیش بینی شده.
وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان گفت که این اطلس در اختیار اداره های محلی ولایات نیز قرار داده خواهد شد تا مطابق به آن زیربناها را بسازند. در همین حال ریحانه آزاد نماینده ولایت دایکندی در مجلس نمایندگان به صدای آمریکا گفت که رسیدگی حکومت به متضررین حوادث طبیعی بسندن نیست و باید قبل از وقوع حوادث اقدامات پیشگیرانه اتخاذ شود.
خوب است که ولایت های آسیب پذیر افغانستان پیش از پیش اونا را آمار داشته باشه از هر سال شده و همچنین نقاط هایی که مناطقی که بیشتر ضربه پذیر هست اونا را جدی برش آمادگی داشته و ذخیره ها داشته باشه و همچنین برای از اینا خانه های رهایشی که اگر پیش از پیش در خود یا مرکز یا مولایت یا حداقل در مول و سوالی برای از اینا باید جدی آمادگی داشته باشه، برای از اینکه اگر خانه خود را میته برای زندگی دوباره ادامه دادن در ولسوالی بیایه یا حداقل در مرکز ولایت و همچنین برای وضع صحیشان حداقل عاجل رسیدگی امبولانس ها باشه و رسیدگی عاجل شود.
حوادث طبیعی تنها در جریان کمتر از دو ماه نخست زمستان جان نزدیک به 80 نفر را در افغانستان گرفت. ویران شدن منازل مسکونی و زمین های زراعتی از موارد است که به باور تحلیلگران سبب گسترش فقر جدی در ولایات آسیب پذیر از حوادث طبیعی می شود.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
بانک مرکزی افغانستان میگوید ده ها قضیه تمویل توریسم و پولشویی در آن کشور تحلیل و ارزیابی شده است. به اساس معلومات آن بانک، 240 شخص حقوقی و حکمی در این قضایا دخیل بودند. با گزارشی از خیرالله رسولی گوش می دهیم.
بانک مرکزی افغانستان میگوید که در 2019 میلادی 8 قضیه تمویل تروریسم و پولشویی به لوی سارانوالی و 18 قضیه دیگر به سایر نهادهای حکومتی برای تحقیق فرستاده شده است. آمار این بانک نشان می‌دهد که در این 26 قضیه 240 شخص حقوقی و حکمی دخیل بودند. این بانک میگوید که بیش از 102 میلیون دلار آمریکایی، 5.5 میلیارد تومان ایرانی، 150 هزار ریال سعودی، 100 هزار درهم امارات متحده عربی، 15 هزار یورو، حدود 9 میلیون افغانی و همچنان نزدیک به 42 کیلوگرم طلا در این قضایای تمویل توریسم و پولشویی شامل بوده است. واحد الله نوشیر سرپرست این بانک میگوید که مبارزه در برابر پولشویی و تمویل توریسم به گونه جدی در افغانستان جریان دارد.
درباره مبارزه علیه تطهیر پول و تمویل توریسم، ایجاد دیتابیس گزارش دهی معاملات بزرگ یک قدم عمده دمی راست است و امضای دو تفاهمنامه همکاری بر ریاست امنیت ملی و لوی سارانوالی در سطح ملی هم یک قدم محکم و ثابت در این مورد است.
بر اساس یک تحقیق انستیتوت حکومتداری بازل که در سال 2017 نشر شد، افغانستان از رهگذر معروض بودن با پولشویی و تمویل دهشت افغانی در جایگاه دوم قرار گرفت. در این تحقیق معیارهای پایین مبارزه با پولشویی، ظرفیت‌های پایین اداری و نبود شفافیت در سکتور مالی و خصوصی به صفت عوامل برجسته شده بود که بیشترین میزان خطر را متوجه کشورها می‌سازد. کارشناسان اقتصادی می‌گویند که افغانستان تا حد توانسته جلو پولشویی و تمویل تروریسم را در سال‌های پسین بگیرد، اما این اقدامات حکومت به دلیل استفاده کم شهروندان افغان از بانکداری مدرن و موجودیت به اندازه پولیسیا در این کشور با چالش روبروست. قیس محمدی، استاد اقتصاد.
معمولا فعالیت های تروریستی و قاچاقبری و جرم و جنایت در افغانستان از طریق پول نقد تمویل میشه، ولی متاسفانه حکومت ها به دلیل موجودیت پولشویی بلند، به دلیل موجودیت پول نقد در سیستم و در سیستم اقتصادی، باعث ازی شده که حکومت نتانه این فعالیت ها را تشخیص بده و منابع تمویل از اونها پیدا کنه.
آقای محمدی تأکید میکند که اگر حکومت میخواهد در بخش مبارزه با پولشویی و تمویل تروریسم کار مؤثر انجام دهد، تمام معاملات با پول نقد به معاملات بانکی تغییر کند و همچنان مردم به کاربرد معاملات بانکی تشویق شوند. آمار بانک مرکزی افغانستان نشان میدهد که در حال حاضر 15% نفوس این کشور شامل سیستم بانکداری هستند که پایین‌ترین سطح استفاده از بانکداری در جهان است. مقامات در این بانک میگویند که استراتژی دسترسی به خدمات مالی تدوین شده و کار روی جذب بیشتر شهروندان افغان در استفاده از سیستم بانکداری جریان دارد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
همزمان با گسترش ویروس کرونا در ایران، بازگشت مهاجران افغان از آن کشور افزایش یافته است. عودت کنندگان افغان میگویند که در ایران هیچ توجه به افغان ها نمی شود و آنها از ترس مبتلا شدن به این بیماری دوباره به افغانستان بازگشت می کنند. مسئولان صحی در ولایت هرات نیز بازگشت فزاینده مهاجران افغان را نگرانی عمده در گسترش ویروس کرونا در بین شهروندان افغان بیان می کند. خلیل نورزایی چنین گزارش می دهد.
عبدالظاهر و شاه بیبی دو عضو خانواده ای هستند که از ترس مبتلا شدن به بیماری کرونا پس از سالها مهاجرت از ایران به افغانستان برگشتند. این مهاجرین افغان می گویند که حکومت ایران به وضعیت مریضان افغان توجه نمی کند و به همین دلیل به کشور بازگشتند.
ما خود ما خودخواسته آمدیم، ترس و وحشت که به ایران کرونا بیش از حد زیاده، ولی برای مردم رسیدگی نمیشه، برای مردم افغانی باز اصلا رسیدگی نمیشه. ما به او دلیل دو طلبانه آمدیم.
ما او تا خود ما از وحشت و ترس یعنی خود اختیارمندان آمادیم، ولی از اینی که به افغانی رسیده نمی شد برجو. افغانی ها اگر که مز یا اینی که سرمایه بخوردی یا سینه تنگ بشیدی یا اینی که تب بکیدی، هیچی با ما رسیدگی نمی کردم.
در چند روز گذشته مانند این خانواده هزاران شهروند دیگر افغان نیز از طریق مرز اسلام قلعه هرات از ایران به افغانستان بازگشتند. جاوید نادم رئیس اداره مهاجرین و عودت کنندگان هرات این بازگشت مهاجرین افغان را کم سابقه می خواند.
ما قبلا به شکل نرمال و روتین از او بین 300 تا 500 داشتیم، ولی به هفته گذشته از روز اول از 1200 شروع شد تا به 2200 نفر در روز رسید، کسایی که به شکل داوطلبانه برمیگشتن به کشور. دیروز شاهد آمار سرسام‌آوری بودیم که تا حال پیشینه نداشته، که اضافه تر از 4800 نفر به یک روز اینا به وطن بازگشت نمودن، که این برای ما نگران کننده هست.
مسئولان صحی در ولایت هرات نیز از افزایش بازگشت مهاجران افغان و باز بودن مرز ابراز نگرانی می کنند. دکتر آصف کبیر معاون صحت عامه هرات می گوید که تمامی افغانهای عودت کننده توسط تیمهای صحی چک می شوند، اما احتمال گسترش ویروس کرونا می رود.
نیافتن واقعی مشکوک کرونا در نقطه صفری بی‌معنا نیست که افرادی که بازگشت میکنن خطر برای سایر افراد جامعه نداشته باشن. اینا میتونن به عنوان کسایی باشن که از محیط آلوده آمدن، خطر انتقال ممکن داشته باشن.
تا کنون هدایتی مبنی بر مسدودسازی مرز اسلام قلعه به اداره محلی هرات نرسیده، اما عبدالقیوم رحیمی والی هرات میگوید که در تلاشند تا حداقل اجازه سفر به ایران را از این مرز به افغانها ندهند.
ما یک کاری که میخواییم بکنیم امروز یا فردا رفتن به ایران استاد میکنیم که مردم ما نروند. آمدن به دست ما نیست، او باید از مرکز فیصله بشه.
نگرانی از افزایش بازگشت مهاجران افغان از کشور ایران در حالی مطرح میشود که تعداد واقعات مثبت کرونا در افغانستان به 7 مورد رسیده و 5 واقعه آن مربوط به ولایت هرات است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستها، منظورتون چیست؟
دستها باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنق رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
نه، تنها باید مریضو ماسک بپوشن تا مرض به دیگه انتقال ندن. کسایی که سالم هستن تنها در وقت مراقبت از بیمارای مبتلا به مرض ماسک بپوشن. راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه، باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
اختلافات بین رهبران پیشین حکومت وحدت ملی افغانستان در نهایت سبب گردید تا هر رهبر جداگانه مراسم تحلیف ریاست جمهوری را به جا بیاورند. حال که دو رهبر نتوانستند روی رهبری کشور و یا تقسیم قدرت با هم سازش کنند، سؤال ایجاد می شود که آیا حکومت افغانستان قادر خواهد شد تا با گروه طالبان روی نوع نظام سیاسی و مشارکت در قدرت سیاسی به تفاهم و مصالحه برسد یا خیر؟ خالد مفتون گزارش را در زمینه به توجه می رساند.
پس از مراسم تألیف محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله، اختلافات میان این دو رهبر پیشین حکومت وحدت ملی هر روز جدیدتر و عمیق‌تر می شود. در آخرین مورد رئیس جمهور غنی با صدور فرمان دوره کاری حکومت وحدت ملی را ختم و پست ریاست اجرایی را لغو کرد. بر اساس این فرمان تمام امور اداری و مالی ریاست اجرایی پیشین حکومت وحدت ملی از 19 اوت ملغا اعلام شده است. همزمان با این عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت پیشین افغانستان که او نیز باعث رئیس جمهور مراسم تألیف را به جا آورده، با نشر اعلامیه‌ای از پایان کار حکومت وحدت ملی خبر داده است. در اعلامیه آقای عبدالله آمده است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین حکومت وحدت ملی دیگر رئیس جمهور نیست و فرامین و احکام وی فاقد اعتبار می باشد. با این نوع موقف گیری ها به نظر می رسد که اختلافات میان این دو رهبر سیر سعودی خود را طی می کند. اختلافاتی که به باور فیض الله جلال، دکتر علوم سیاسی و روابط بین المللی موجب خواهد شد تا گروه طالبان بیشترین نفر را از وضعیت پیش آمده نصیب شود.
حال که حال اینا به دو دسته تقسیم شدن، از دو آدرس می روند، طبیعی است که نقش طالبان در این مذاکرات برجسته‌تر می شود و طالبان که سالها گفتند که ما آماده نیستیم که با دولت افغانستان گپ بزنیم، دولت افغانستان دولت قانونی است، با او در حقیقت یک نوع صحبت های طالبان را صحت گذاشتن یا نظریات طالبان را اختلافات دو نفر و اختلافات دو رئیس جمهور حقانیت از اونها را کم و بیش ثابت کرد. اینا مشکلات بسیار زیادی درونی داشتن و از این مشکلات طبیعی است که طالبان بسیار استفاده میکنن. ممکن است که اونا خواسته های بیشتری را ارائه کنن و حتی ادعا کنن که باید چون دو رئیس جمهور در یک اقلیم نمی گنجه، بهتر است که ما کاندیدی برای حکومت موقت ارائه کنیم.
نجیب محمود استاد علوم سیاسی نیز به این باور است که اختلافات میان آقای غنی و آقای عبدالله به نفع گروه طالبان تمام خواهد شد.
خب بسیار دشوار است که ما فکر کنیم که طالبان با یک دولت کنار میاد، یک دولت در گیر جنگ قدرت است. عملا آقای غنی با آقای عبدالله روی از این که در رأس قدرت باشد که در کنار قدرت مباحث جدی دارند و در صورتی که با این وضعیت اینا پیش برند احتمال درگیری نظامی تا بین خود از اینا متصور است. از سوی دیگر طالبان با یک دولت مذاکره انجام میدن که دولت ضعیف است و این میتونه برای طالبان دستاور بسیار قوی باشد. در ضمن شاید آقای غنی این یک نیست و طالبان قابل قبول است. اینا جمله مواردی هستند که میتونن برای روند گفتگو، روند این که چقدر ما به صلح نزدیک هستیم تاثیر بگذاره. از طرف دیگر طالبان میگن که باید 5000 زندانی یک جا آزاد شود، در حالی که دولت جامعه میخواهد در یک تخت موقت رها بکنه که تا حال به طرف طالبان مورد قبول قرار نگرفته. در نهایت گفته میتونیم اگر وضعیت به این منوال دوام بکنه، جز جنگ رای دیگه در پیش رو نیست و صلح را ما به این زودی نمیتونیم که در افغانستان ببینیم.
اما ادریس رحمانی تحلیلگر سیاسی باور متفاوت دارد و میگوید که اگر ایالات متحده بر طرفین متخاصم از رهبران حکومت افغانستان گرفته تا گروه طالبان فشار وارد کند، احتمال حل منازعه تا اندازه متصور است.
مذاکره برای طالبان تحت یک فشار بسیار جدی از طرف امریکایی ها صورت میگیره. من فکر نکنم که اگر به حال خود افغان ها بگذاریم، مثل که دولت در با مخالفین سیاسی خود نتوانستن مذاکره بکنن، با طالبان هم نمیتونن. طالبان هم نمیتونن، بسیار زیاد زورگویی میخواین بکنن و به زور مهر خودت بگیرن. ولی چیزی که احتمالا اتفاق خواهد افتاد، اگر قرار باشه موفق شوی زیر فشار بسیار شدید امریکایی ها و به هر شکلی که طالبان ها را تطمیع ساختن، به او شکل این مذاکرات به نتیجه خواهد رسید. من فکر نکنم اختلافات افغانستان تا حال نه امریکایی ها فشار دادن برای حلش و نه اصلا امتحال کردن از یه طریق فشار امکان داره. این اختلافات پیوسته امریکایی ها فشار میرن که ازش بگذارین، چشم ببوشین و با فردا بگذارین و همین کار پیوسته خواهد کردن. با من طالبان هم امریکایی ها فشار خواهد دادن، اونا چون دنبال منافع خودشون هستن میخواهند فضا را زود آرام بکنن تا به کار خود برسن. افغان ها را میگن شما از این مسائل تیر شوید و این باعث میشه که هر روز این مشکلات به عقب بفته و برای یک روز بعد.
اما اگر قرار باشد گروه طالبان بیشترین منفعت را از وضعیت پیش آمده به دست بیاورد، با چی میکنزمه به چنین هدف دست خواهد یافت؟ دکتر جلال فکر میکند که پاسخ این پرسش را دارد.
دکتر عبدالله کوشش میکنه که خود به طالبان نزدیک بکنه تا یک فشار سر اشرف غنی بیاره. اشرف غنی هم کوشش میکنه که خود به طالبان نزدیک کنه تا یک فشار بالای دکتر عبدالله بیاره. طالبان کوشش میکنه که خود نزدیک به عبدالله بکنه بالای اشرف غنی. این بسیار یک بازی پیچیده است. هر کس کوشش میکنه در این بازی بردی اول داشته باشه. اما من فکر میکنم هیچ یک از اینا بردی مطلق ندارند. یک راه وجود داره. رای دیگر وجود نداره. را عبارت از تشکیل حکومت مشارکتی است با قاعده وسیع.
ولی اگر قرار باشد رهبران حکومت افغانستان موقف گیری های کنونی خود را کنار بگذارند، چی راهکاری وجود خواهد داشت تا شرایط از تقابل به امسویی تغییر مسیر دهد؟ این بار نجیب محمود فکر می کند که حکومت فراگیر می تواند پاسخگوی اختلافات کنونی باشد.
در مجموع تمام افراد شاخصی که برای قدرت می جنگند تا زمانی که نتوانیم یک رای سیمی را ایجاد یک حکومت اما شمول است یا دوام کمک موجود است. روی از این توافق نرسند، سخت است که نهایت گفتگو کننده را بسازند. اگر یک لبیق قدرت بخواهد با طالبان مذاکره بکنه، من باورم این است که مذاکرات نتیجه نمیده و بیشتر منافع طالبان تمام میشه. فعلا یک طرف دولت افغانستان است یا در مجموع سیاسی افغانستان طرف دیگر طالبان است و طالبان عملا برنامهشان خیلی منظم است و از هر گامی که بالا میکنند امتیاز میگیرند.
با وجودی که آقای غنی و آقای عبدالله هر دو خود را رئیس جمهور افغانستان تلقی میکنند، دو رهبر در این حال به گونه از تشکیل حکومت همشمول و فراگیر سخن گفتند، اما در عمل تقابل آنان به گونه‌ای بوده است که به باور شماری از تحلیلگران احتمال رویارویی نظامی را متصور کرده و در این حال اختلاف میان این دو رهبر شرایط را به گونه‌ای مساعد کرده تا رقیب اصلی آنان یعنی گروه طالبان از وضعیت پیش آمده بیشتری نفع را نصیب شود.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و این هم آخرین گزارش این بخش. به نظر می رسد که مذاکرات بین ترکیه و اتحادیه اروپا روی بحران مهاجرت هنوز به نتیجه نرسیده است. این در حالی است که تجمع هزاران مهاجر در امتداد سرحد ترکیه با یونان هنوز هم ادامه دارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هفته گذشته از مهاجران خواست تا از مرز عبور کرده و به اتحادیه اروپا بروند. آقای اردوغان ادعا دارد که اتحادیه اروپا با تعهداتش در توافقنامه‌ای که بین ترکیه و این اتحادیه در سال 2016 به خاطر جلوگیری از ورود مهاجران به کشورهای اروپایی امضا شد عمل نمی کند. اما بعضی از کارشناسان میگن که ترکیه از مسئله مهاجران به عنوان یک سلاح برای باجگیری از اتحادیه اروپا استفاده می کند. هنری رجول خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه گزارش دارد که میرویس رحمانی به توجه می رساند.
حکومت یونان با نشر یک ویدیو ادعا کرده که در این ویدیو یک موتر گزمه نیروهای مرزی ترکیه دیده می شود و تلاش دارد تا کتاره های مرز بین دو کشور را به خاطر عبور مهاجران به داخل خاک یونان از بین ببرد. ترکیه تا اکنون در این مورد واکنش نشان نداده و منابع مستقل نیز هنوز صحت این ویدیو را تایید نکردند. نیروهای مرزی ترکیه نیز یک ویدیو را نشر کردند که در آن یک سرباز یونانی هنگام شلیک گلوله به سوی مهاجران در مرز بین یونان و ترکیه دیده می شود. هرچند منابع مستقل صحت این ویدیو را نیز تایید نکردند، اما مقام های یونانی شلیک گلوله به سوی مهاجران را رد کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در ادامه تشدید تنش‌ها در مرز کشورش با یونان روز دوشنبه به خاطر انجام مذاکرات فوری روی وضعیت مهاجران در این مرز وارد بروکسل مقر اتحادیه اروپا شد. اما بر اساس اظهارات اورسولا وان دیر لین رئیس کمیسیون اروپا به نظر می رسد که ترکیه و اتحادیه اروپا روی حل کردن بحران مهاجرت به کدام توافق دست نیافتند.
بسیاری موضوعات به اعلامیه سال 2016 بین اتحادیه اروپا و ترکیه برمی‌گردد که تا هنوز مورد اعتبار است. ما امروز روی این بحث کردیم که چگونه می توانیم تمام بخش‌های آن را عملی کنیم.
در توافقنامه‌ای که بین ترکیه و اتحادیه اروپا در سال 2016 امضا شد، کشورهای اروپایی در بدل موافقت انقره مبنی بر جلوگیری از ورود پناهجویان و مهاجران به اروپا، متعهد به پرداخت 6 میلیارد یورو به ترکیه و تسهیل صدور ویزا به شهروندان این کشور شدند. ترکیه ادعا دارد که اتحادیه اروپا به این تعهداتش عمل نکرده است. ناتالی مارتین استاد دانشگاه ناتینگهام ادعای ترکیه را تایید می‌کند.
The visa liberalization has never materialized. And that's been taking on, that's been a bit of a bugbear there.
این مایه ناراحتی ترکیه در دو سال اخیر بوده است. در اینجاست که اردوغان خطوط خود را تعیین کرد و گفت تا زمانی که اروپا با وعده‌های خود عمل نکند، ترکیه جلو ورود مهاجران را به اروپا نخواهد گرفت.
اما اتحادیه اروپا میگوید که ترکیه تا هنوز شرایط تسهیل صدور ویزا را تکمیل نکرده که یکی آن بهبود وضعیت حقوق بشر در ترکیه می باشد. ناتالی مارتین از دانشگاه ناتینگهام میگوید که اتحادیه اروپا برای عملی ساختن تعهداتش متمایل است.
I think it's possible that if the EU makes the right noises about visa liberalization.
به نظرم اگر اتحادیه اروپا پول بیشتر به ترکیه بدهد و صدور ویزا به شهروندان ترکیه را تا حد آسان‌تر کند، این توافقنامه عملی خواهد شد. اکنون توافقنامه 2016 بین دو طرف ظاهرا از بین رفته، اما می تواند با برخی اقدامات احیا شود.
اختلافات ترکیه و اتحادیه اروپا در مورد حل بحران مهاجرت در حال ادامه دارد که هزاران مهاجر به شمول زنان و کودکان در امتداد مرز ترکیه با یونان در شرایط ناگوار به سر می برند و با تهدید شیوع ویروس کرونا مواجه می باشند.
دوستان گرامی، تا لحظات دیگر بخش دوم برنامه سرویس پشتو را می شنوید.